أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس سید الشهدا علیه السلام و همه شهدای کربلا و آزماندگان عاشورا علیهم السلام، هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و هدیه به محضر مقدس شهدای اسلام و امام الشهدا صلوات بلند بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و جبرش. در این دهه انشاءالله بنامون این هستش که راجع به یکی از سنت‌های مهم الهی صحبت بکنیم. وقتی میگیم سنت یعنی قانون خلقت. خداوند از قوانین خودش در نظام خلقت به سنت تعبیر میکنه، یعنی قوانین غیر قابل تغییر در نظام خلقت. همونطور که خداوند اعداد رو آفریده قابل تغییر نیستن، ریاضیات رو آفریده، قوانین فیزیکی رو آفریده که مثلا بگیم آب در 100 درجه به جوش می آید، همین قوانینی که حاکم بر همه مخلوقات خداوند در نظام جمادی، گیاهی، حیوانی و انسانی هست و تمام صدها میلیون دانشمند در سراسر جهان در طول تاریخ اینها رو کشف کردن، استخراج کردن از نظام خلقت. این قوانین رو همه رو بهشون میگن سنت، تغییر پذیر نیست. یعنی همونطور که هیچ وقت 2 جای 3 رو نمیگیره، 3 جای 4 رو نمیگیره، 4 جای 3 رو نمیگیره، همه چیز قانونمند هست در نظام انسانی، چه نظام فردی و چه در نظام اجتماعی، ما یک سلسله قانون داریم که اگر انسان این قوانین رو نشناسه، وقتش، عمرش و استعداداتش تلف میشه. زندگی انسان بعد از اون که قوانین مادی رو بهتر شناخت، تغییر اساسی کرد. برق اومد، مخابرات اومد، ارتباطاتی که بشر کشف کرد از نظام خلقت، تحول عظیمی در نظام زندگی انسان در روی زمین ایجاد کرد. انسان ها اگر بخوان موفق بشن و پیشرفته زندگی کنن، باید قوانین خلقت رو در مورد نظام زندگی خودشون، نظام روحی خودشون، در ابعاد مختلف، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، نظامی، روحی، عبادی و معنوی بشناسن. اگه مثلا بشر ندونه آب در 100 درجه به جوش می آید یا بسیاری از قوانین علمی دیگر رو، دیگه نمیتونه این همه اختراع و اکتشاف بکنه. این همه اختراعات و اکتشافات معلول فهم قوانین خلقته. در نظام فردی با همه ابعادش و در نظام اجتماعی با همه ابعادش، خداوند در قرآن کریم قوانینی رو به ما معرفی میکنه. میگه این قوانین رو اگر بشناسید، زندگیتون زندگی خوب و راحتی میشه. انسان وقتی که قانون رو نمیدونه، خب شکست میخوره، اشتباه میکنه، آسیب میزنه و آسیب میبینه. این قانونی که امروز میخوام راجع به صحبت کنیم، این دهه که بسیار بسیار مهمه، یکی از قوانین بی نهایت مهم در حیات فردی و اجتماعیه. که تغییری هم نخواهد کرد، یعنی سنت غیر قابل تغییر الهی است در همه حیات ها و زندگی ها. انسان اگه اینو بدونه بسیار زندگیش قوی، آرام و شاد میشه. اون قانون چیه؟ قانون امتحان. قانون امتحان که زیر شاخه های زیادی این قانون داره، ما سعی میخواییم بکنیم که انشالله تا اونجا که ممکنه زیر شاخه هاشو در همین دهه خدمت شما عرض بکنیم. امتحان یعنی ما شما رو به گونه آفریدیم که دائما در معرض آزمایش و امتحانید. این به چه درد ما میخوره؟ انسان تا خودشو نشناسه نه قرآن رو میفهمه، نه دعاها رو، نه زیارتها رو، نه فلسفه عبادت رو، نه عبادتها رو، نه اذکار رو، نه علت دین و قوانین دینی رو. همه اینها به یک موجود خارجی برمیگرده که اگر اون موجود خارجی فهم بشه همه چیز فهم میشه. همونطور که امام علی علیه السلام فرمود که لا تجهل نفسک فان الجاهل معرفت نفسه جاهل بكل شيء. نسبت به خودت جاهل نباش، چون وقتی که خودتو نمیشناسی هر کس که جاهل به معرفت نفس باشه، دقت کنید، جاهل به معرفت نفس اگر کسی باشه جاهل است به همه چیز. خب انسان، بارها این رو توضیح دادیم خدمت عزیزان، موجودی است که 5 مرتبه حیاتی داره. مرتبه جمادی که در اون به جمادات کشش داره، آرزوها و معشوقهاش جمادی هستن. یه مرتبه بالاتر داره، مرتبه گیاهی، که در اون مرتبه علاقه ها و معشوقهاش امور گیاهی هستن. رشد بدن، تغذیه، تولید مثل، غذا، قدرت بدنی، زیبایی اندام، زیبایی چهره، اینجور چیزا. یک بُعد حیوانی داره که در اون بُعد گرایش به کمالات حیوانی داره. ازدواج، تشکیل کانون گرم خانواده، تعهدات و مسئولیت‌های خانوادگی، خدمت به هم نوع، خدمت به غیر هم نوع، عشق‌های زمینی، وفاداری، امانتداری، غیرت ناموسی، حیا، عبادت، اینها کمالاتی است که در حیوانات هم هست. ما از اون جهت که حیوان هستیم این چیزها رو داریم. تشکیل جامعه مدنی، حکومت، دولت، مقام، طی سلسله مراتب اجتماعی، این همه کمالات حیوان است. یک بُعد چهارم داریم که بُعد فرشته‌ای ماست، که ما با فرشته‌ها برابریم. در این بُعد ما میریم به سمت دانش، اختراعات، اکتشافات، علم آموزی و این جور چیزا. یه بُعد پنجم داریم که بُعد انسانی است، بهش میگن بُعد فوق عقلانی. در این بُعد ما تنفر شدید داریم از محدودیت‌ها. انسان بیزاره، ذاتاً محدودیت پذیر نیست و تنفر شدید داره از هر نوع محدودیت. کمالات رو به شکل نامحدود و بی نهایت دوست داره و عاشق کمالات نامحدود هست. و چون معشوق انسان در این بخش نامحدوده، بی نهایت، کمالاتی که او در واقع عاشقش هست در واقع یه دونه بیشتر نمیتونه باشه، یعنی یک کمال مطلق و بی نهایته. چون بی نهایت در خارج دوتا ما نداریم، بی نهایت اگه باشن همدیگر رو محدود میکنن. ما همه عاشق یک بی نهایتی، همه کمالات هم به شکل بی نهایت داره، که این در هستی شناسی بهش میگن کمال بی نهایت، کمال مطلق، یا در زبان عربی بهش میگن الله تبارک و تعالی. پس انسان در بُعد بی نهایت خودش، در بُعد انسانی خودش، معشوقش کمال بی نهایت، عاشق بی نهایت. چرا؟ چون خود خالقش میگه من تو رو از جنس بی نهایت آفریدم. روح تو روح زنان مردانه نیست، هرچند بُعد زنان مردانه هم داری. روح فرشته‌ای نیست، هرچند که بُعد فرشته‌ای هم داری. روح گیاهی نیست، هرچند که بود و روح گیاهی هم داری، تو حقیقتت بی نهایته. از روح خودم در تو دمیدم. انسان روح خداست، نه زن، نه مرد، نه فرشته است، نه گیاه، نه بدن. اگر انسان اینو فهمید، بعد سنت‌های خدا رو بهتر می‌فهمه که خدا چرا در زندگی ما چنین قوانینی قرار داده. تا نفهمی کی هستی، هیچ سر در نمیاری از این قوانین. ممکنه همینجوری قبول کنی، زوری اجراش هم بکنی، اما وقتی فهمشو نداری، رابطه حقیقی و رشد یابنده با او پیدا نمی کنی. لذا خدا داره به ما میگه که شما از روح من آفریده شدید. نفخت و فیه من روحی. تو روح خدا هستی. همین. نه مال زمینی، نه بچه کره زمینی، نه خانومی، نه آقایی، نه بدنی، نه فرشته‌ای. اینا رو هم داری ها. اما حقیقت تو روحیست که از نزد خدا به رحم مادر دمیده شد. نفخت و فیه من روحی. اگر کسی این رو قلبش باور کرد و فهمید، اون موقع میتونه قرآن رو بفهمه، تازه روایات رو بفهمه، امام حسین رو بفهمه، عاشورا رو بفهمه، کربلا رو بفهمه، درک درستی از فلسفه همه چی داد، از جمله عاشورا و کربلا. خب وقتی که من این روح رو دارم، این روح چه خاصیتی در من ایجاد میکنه؟ بی نهایت طلبی، یعنی عشق به بی نهایت و تمایل به جذب بی نهایت کمالات. یعنی من حد یقف ندارم، حد محدود ندارم، رشد من مسیرش بی نهایت. الا ربکل منتها، به سوی رب تو انتهای توه. رب ما هم اللهی که بی نهایت. الالله مرجعکم جمیعا، شما مسیر بازگشتشون به سمت الله رو بردارید. جا چی بذاریم؟ برای که ما فهم درستی داشته باشیم، کلمه عربیشو برداریم، فارسی بذاریم، جاش خیلی از مشکلات ما حل میشه. عربیشو برداریم، جای فارسی بذاریم، چی بگیم؟ کمال بی نهایت، وجود بی نهایت، هستی بی نهایت. به سوی بی نهایت هست مسیر شما، کمال بی نهایت. اگه با اینو فهمیدم که من اصلا جایی نیست که برسم بگم اینجا بسه، من بهشتم برم باز بالاترشم میخوام، جا داره باز با جلوتر برم. اینطوریه، من بی نهایتم. اینو درک بکنیم اول، حد ندارم. خب گفتیم که در این رشد، مثل رشد جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی، ما نیاز به مربی داریم. در این مسیر که من میخوام بی نهایت بشم، الله میشه رب من. غیر از الله که فقط هستی مطلق و خالق اشیاست، مربی منم هست، پرورش دهنده منه. چرا؟ چون کسی که معشوقش بی نهایته، مربیش نمیتونه محدود باشه. مربی محدود نمیتونه ما رو نامحدود تربیت بکنه. ما چون جنسمون بی نهایته، مربیمونم باید الله باشه، یعنی بی نهایت. گفتم الله رو برداریم، جاش همون بی نهایت بذاریم. پس من چون خودم بی نهایتم، مربی من باید الله باشه، یعنی بی نهایت. این مربی من. خب لذا برای این تربیت به شکل بی نهایت، که تعبیرش در قرآن چیه؟ خلیفت الله. یعنی انسان آفریده شده برای این مقام، مقام خلیفت اللهی. انسان به سمت انسان کامل شدن میره انسان. خب وقتی من این مسیر رو دارم که باید طی بکنم، مربی من میشه الله. و حالا این مربی برای اینکه منو به اون مقام برسونه، چون من موجودی هستم مختار و آزاد، انسان اختیارش دست خودش ده، بهشت و جهنمش دست خودش. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور، بعد توضیح میدم در موردش. برای این خدا میاد برای این که من بتونم روش کنم، میگه من قوانین رو میذارم، این قوانین رو بشناس، اگر خواستی بیا تو باشگاه ثبت نام کن تحت مربیگری انسان کامل خلیفت الله قرار بگیر، چون من احتیاج به الگو دارم در بیرون. ما که با الله ارتباط به این شکل نداریم که الله بیاد در گوش ما یه چیزی بگه یا فرشته برای ما بفرسته. الله چجوری با ما حرف میزنه؟ در قالب کاملترین جلوه خودش که نیاز ذاتی منه. اون بهش میگن چی؟ بهش میگن امام یا خلیفت الله. یه هرچی تو احتیاج داری، اینها، این جلوه کامل منه، خلیفه منه، هرچی گفته همونه. ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهوا. هرچی این میگه قبول کنید، هرچی هم گفت انجام ندید انجام ندید، شما به کمال میرسید، به معشوقتون میرسید. قل ان کنتم تحبون الله، اگه بی نهایت و دوست دارید، میخواید به معشوقتون برسید، فتبعونی یحببکم الله، دنبال من بیایید تا خودتون بشید محبوب خدا. خیلی بالاست این حرف، میگه خودتون محبوب خدا میشید، مرضی خدا میشید، دنبال من اگه بیایید، دنبال خلیفت الله. خب حالا یکی از اون سنت ها، پس من زیر نظر مربی متخصص معصوم در باشگاه مربی متخصص معصوم باید ثبت نام بکنم، حضور داشته باشم. اهمیت قدیر از اینجا ناشی میشه، اهمیت عاشورا و حرکت امام حسین هم از همینجا ناشی میشه. انسان بدون متخصص معصوم حیات انسانی نداره اصلا، یه چون مربی نداره. مربی ویژه انسان، این بخشو میگم دقت کنید، بخش پایینیو نمیگم، مربی ویژه انسان یعنی اون کسی قابلیت خلیفت اللهی شدن داره، خلیفت الله. و اساسا شما نیازتون به امام به عنوان یک انسان نیاز حیاتیه، نیاز ذاتیه. ذات انسان، باطن انسان، فطرت انسان خلیفت الله لازم داره، امام متخصص معصوم لازم داره. بدون او محاله تو شبها هم عبادت بکنی، روزها روزه بگیری، قرآن بخونی، اما اتصال به متخصص معصوم نداشته باشی و دینت مورد امضا و تأیید متخصص معصوم نباشه، تو باشگاه نیستی اصلا، رشد انسانی نمی کن. خب پس من باید در این باشگاه ثبت نام کنم. خب در ثبت نام در این باشگاه یکی از، چون موجودی هستم که مختارم، آزادم، خدا منو اینجوری آفریده، اختیار به ما داده، ذات انسانی، روح انسانی رو خدا اینجوری آفریده که نمیتونه که جبرن رشد بکنه. انسان یعنی موجودی که بهشت و جهنمش، هدایت و زلالتش با خودش، خودش باید انتخاب کنه. برای همین هم در روایت داریم که خداوند هیچ کس رو به جهنم نمیبره مگر اینکه یک کسی خودش بخواد و اصرار داشته باشه بره جهنم. انسان موجود و مختاره، که در همین مورد ان شاءالله صحبت خواهیم کرد. پس ما یک سنتی داریم به نام، چون تو باشگاه هستیم دائما باید تو طول سالهای زندگیمون ببینیم ما به مقیاس انسانی چقدر نزدیکیم، یعنی به الگومون که خلیفت الله هست چقدر داریم شبیه میشیم. شما مثلا میرید باشگاه کاراته، کونگ فو، تکواندو، فوتبال، والیبال، نمیدونم خوشنویسی، خطاطی، نقاشی، اینا شاخص دارن، هر چند ماه یه بار یه امتحان از تو میگیرن، به یه درجه میدن. مثلا میگن خط شما الان شده، مثلا خطت خوبه، یه مدت دیگه که تمرین میکنه میگن خطت خوشه، بعد یه مدت دیگه تمرین میکنه میگن خطت عالیه، بعد یه مدت دیگه تمرین میکنه میگن ممتازی. تو باشگاه هم همینطور، درجه هست همه جا، تو درس، مدرسه، دانشگاه، همش درجه است. میگن الان اول ابتدایی، دوم ابتدایی، سوم ابتدایی، بیا تا دیپلم، بعد کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، فوق دکترا، همینجوری میری بالا. همه جا درجه بندی رشد داره، ملاک اندازه گیری داره که این الان تو چه مقامی هست. انسان در بخش انسانی هم دقیقا همینطور. خداوند برای بخش انسانی یک شاخصایی گذاشته. اون شاخص کیه؟ خلیفت الله. چون من قرار شبیه به این بشم، نیازم این است که بی نهایت بشم، شبیه به این بشم، و الا بعدا هی قصه میخورم که چرا من میتونستم این باشم الان این شدم. برای که ما بعدها قصه نخوریم، بتونیم به این مقام برسیم، خداوند الگو رو میذاره مثل همه جایی که الگو هست. ببین الگو این شخص ها، این شخص ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، الگوی حسن بر نیکو برای شما این شخصه. یا امیرالمومنین که بهش میگیم چی؟ میزان الاعمال. السلام علیک یا میزان الاعمال، میزان امیرالمومنین. میگه تو هر چقدر به این شخص نزدیک شی به خودت نزدیکتر شدی، به خودت نزدیکتر شدی، به حیات انسانی، به کمال انسانی نزدیک شدی. اینا الگوهای ما هست. خب حالا برای اینکه من تشخیص بدم که مثلا بعد 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال الان کجای این ماجرا هستم، اشتباه نرم مسیر رو، فکر کنم دیپلمم بعدم بفهمم سیکلم نداشتم، فکر کنم الان کارشناسی گرفتم بعدم بفهمم سیکلم نگرفتم، باید ملاک داشته باشی دیگه. خداوند میاد چیکار میکنه؟ میاد مثل بقیه باشگاه ها امتحان میذاره. شما زبان که میخواید برید، زبان هر ترم چند بار امتحان میگیرن، بعد هم یه امتحان نهایی میگیرن که تو معلوم بشه. تو دانشگاه ها، مراکز فنی، حرفه‌ای، هنری دائما امتحان میگیرن که درجه بدن به تو. برای همین هم خدا قانونی گذاشته به نام امتحان. امتحان خب که آزمایش، در واقع یک آزمایش هست که ما بفهمیم که چقدر به حقیقت انسانی، عیار انسانی نزدیک شدیم. برای همینم هم کلمه امتحان رو ماده میم ه نون، این ماده رو، کلمه میم ه نون رو به معنای چی گرفتن؟ اصل لغتش به معنای تازیانه است و گداختن، یعنی یه سختی توشه. عربا وقتی میخوان بگن عیار رو، طلا رو عیار گرفتن، مثلا 14 18، دیدی که طلا رو عیار میگیرن دیگه، 22 24 چنده عیارش، میگن امتحان تو ذهب، من طلا رو امتحان کردم، یعنی عیارش رو تشخیص دادم. شما وقتی خودت که نمیتونی این کارو کنی، الان طلا رو که میدید طلا فروش میگه بابا این که الان به شما گفتن 24 24 نیست، انداختن بهت، این اصلا طلا عیار 16، اون دستگاه داره تشخیص میده، میگه این اصلا اون نیستش. کلمه امتحان رو به کار میبرن، امتحان تو ذهب، یعنی طلا رو من آزمایش کردم، امتحان کردم، این عیار طلا هستش. خب یا در آتش گذاشتم طلا رو، گذاشتم خب که تومی در معادن برای اینکه خالص در بیارن چیکار میکنن؟ معادن آتش دارن دیگه، هیچ معدنی شما بدون آتش نداره، زباهر، نمیدونم فولاد مبارکه، نمیدونم مس، مس سرچشمه، نمیدونم هر چی، همه چی اونجا فاهم آتشه. توی این آتش خالصیا از ناخالصیا جدا میشن، اون خالص در میاد. کلمه امتحان مادهشو بفهمید یعنی چی؟ امتحان یعنی طرف رو بچزونیمش، یه ذره داغش بکنیم، یه ذره فشار بهش بیاریم، ببینیم اصلا واقعا این آدم عیارش چنده، یه ذره اذیتش بکنیم، یه ذره امتحانش بکنیم، یه ذره تو سختی بندازیمش، ببینیم این اصلا شبیه شده نشده. اینه دیگه امتحان. برای سال اول ابتدایی هم همون سختی‌ها رو داره، برای دوم ابتدایی به تناسب سختی‌ها رو داره، میری سوم ابتدایی سخت‌تر میشه، همیشه هی میاد بالا. اما ضمن اینکه این داره شخص اول، دوم، سوم، چهارم تا دیپلم تا دکترا میاد، هی درست سخت‌تر میشه، اما مدارج انسان، خلوص انسان هم به سمت علم و دانش چی میشه؟ بیشتر میشه، یعنی این دانشمندتر میشه هر روز. به ملاک دانش نزدیکتر میشه. خب پس ما امتحان برای چیه؟ برای اون عیارسنجی آدم هاست که آزمایش کنیم ببینیم که این چقدر رشد انسانی کرده، نه که چقدر خانوم آغاز چند تا زن داره، شوهر کرده، بچه داره، خوشگل، خوشندام، ماشین داره، خونه داره، نمیدونم دکتر مهندسه، نمیدونم رئیس، سردار، وزیر، اینا که هیچ کنون به درد ما نمیخوره. اینا ملاک انسانی درش وجود نداره اصلا. امتحان برای اون بود انسانی توست که تو چقدر شبیه مربی خودت و اصل و نسب خودت هستی، چقدر شبیه امام حسینی، چقدر شبیه شهدای کربلا هستی. میگه مثلا میگه ای لیتنی کنتم معکم فاوز فوزن عظیما، ای کاش من با شما بودم به رستگاری عظیم میرسیدم. این آرزوی انسانه دیگه، میگه من کاش همدرجه شما باشم. ما چقدر آدم داشتیم در همین دو هفته، آدمایی که امتحانشون رو پس دادن تو همین درگیری نظامی، کسایی که من میشناسم کلاس رفتن، جلسه رفتن، استاد دیدن، درس خوندن، حتی کسایی که کتاب نوشتن در کارهای معنوی، شعر نوشتن، شاعر بودن، کتاب نوشته بودن در مسائل معنوی و عرفانی و توحید، تو این درگیری همشون فرار کردن رفتن سوراخ موش میخریدن. آدمایی که اصلا باورتون نمیشه این آدم اینجوری گریه بکنه، به لرز استاد دانشگاه است، طلبه است، نمیدونم هیئتیه، همش ترس و لرز و ادعا، همش تا الان این بوده. چهار تا موشک، چهار تا نمیدونم سر و صدا باطن افراد رو نشون داد. امتحان یعنی همین. تو میگفتی آی کاشی مگه بودم شهید میشدم، نمیدونم چرا. اون وقت این هیئتی که اینجا اینجوری هست، میبینی اون خانم بی حجاب که این هیئتی بهش میگه این بیدینه، این فاسقه، این نمیدونم گناهکاره، اون خانم بی حجابه، اون آدم بی نماز، اون آقای آنچنانی وسط بمبارون میاد تو خیابون وای میسه، شعار میده برای کشورش، برای دینش، برای رهبرش. ببینیم که چقدر اصلا این بانوان و خانمای بی حجاب اومدن عکس رهبرشون رو سینه گرفتن، بودن ما فدای این آقای، فدایی کشور، فدایی این آقا هست. بعد مقدسینی رو دیدیم که یک ساعت تو این خیابونا حضور نداشتن، ترسیدن برن وسط تو این خیابونا، اونا وسط بمبارون، وسط آتش بارون، وسط موشک، وسط حمله های دشمن نشسته بودن تو خیابون یا توی مجالس، با آرامش، با قدرت، با شادی، نه ترس اومد تو زندگیشون، نه استرابی اومد تو زندگیشون. امتحان یعنی همین دیگه، یعنی همین. و خیلی هایی که مدعی بودن اهل هنر و شعر و عرفان و نمیدونم معنویت و دعا و اینا خودشونو میدونستن، اونا هفت سوراخ خودشونو قایم کردن. ترس، گریه، استراب، تعطیل شدن کارا و زندگی، امتحان همین میشه. امتحان به تو نشون میده که تویی که این همه مدعی بودی، بعد 10 سال کلاس رفتن و استاد دیدن و هیئت رفتن و برام دیگران حرف زدن و چیزای دیگه، الان خودت چی کاره؟ الان خودت چی کاره؟ نگاه کن اون کس که تو میگی این فاسق فاجر بیدینه، اون وسط میدون داره مبارزه میکنه، میجنگه، اون زیر آتیش آرام و شاده، و تویی که این همه ادعا داری، ببین چه به روزت اومده، 4 تا ترقی زدن دشمن، و تو ببین چقدر استراب اومده تو زندگی، چقدر ترس اومده تو زندگی. 10 سال گفتی که خدای اللهم ارزقنی توفیق الشهادت فی سبیلک، خدای شهادت رو نصیبم کن، چنین و چنان. الان صحنه‌اش که پیش اومد فرار کرد، خدای نمیخوام، من خودم گوش خودم شدم، خدای نمیخوام، خدای تو رو خدا، خدای نمیخوام شهید شم. اصلا نیاز داره به اینکه خودشو بشناسه، ولی از ادعا میترکه. بقیه هم همینطور، بقیه فهم میکنه این عددیه، این کمالی داره، این رشدی کرده، بعد میفهمونه واسه این تبلت تو خالی بود، با 4 تا ترقه و تحلیل دشمن از را به در، هم مسئولینمون رو شناختیم تو این 10-12 روز، هم بقیه رو شناختیم. امتحان هم این ارزش امتحان، امتحان خیلی واجبه. امتحان عنصر ذاتی حیات انسانی هست. در هر باشگاهی امتحان عنصر ذاتیش امتحانه، ذات باشگاه امتحانه. یعنی وقتی میگم برو ثبت نام کن، یعنی امتحان ازت میگیرن. یعنی این تو نیست بگم بیا برو چند میلیون بده بهت یه مدرک میدیم برو، اون اعتبار نداره اون مدرک. ریز نمره بیار ببینم کجا امتحان دادی چی شدی. در این واژه ما واژه های شبیه به اینو داریم، مثل بلا، ابتلا، فتنه، تمحیص، که همه در واقع شکلای مختلف یک امتحان هست، صورتهای مختلف از یک امتحان هستن، ولی همشون همینه، همین قانون، تحت همین قانون امتحان قرار میگه. گاهی وقتا ابتلاه، گاهی وقتا فتنه است. اینا هر چی باشه تش همینه دیگه، تش این است که تو بفهمیم تو عیار تو چقدر هستش. فقط ماده ها فرق داره، تغییرات زیبا و ظریفی رو با ما برای ما بیان میکنه. خب مثلا میگیم تمحیص. تمحیص یعنی ناخالصی ها رو کنار گذاشتن، یعنی یه آزمایشی که در اون شخص به یه کمال میرسه. چند روز پیش دیده به بنده خدای چقدر شاد و خوشحال. این قبل از اینکه دشمن حمله بکنه یه شخصیت متزلزل داشت، شلوول بود، متزلزل بود، یه روز خوب یه روز بد، یه روز بیا یه روز نیا، اینجوری بود. درست وقتی که دشمن حمله کرد، مثل اکثر مردم دید چقدر خودشونو کاملا قشنگ نشون دادن، این ملت بزرگ شریف و نورانی. طرف الان دشمن حمله کرده، خوب دقت کنید، داره میزنه رو هوا، هواپیماش داره میاد، موشکش داره میاد، نمیدونم پهپادش داره میاد، یه عده کشته شدن. این وقتی که این صحنه پیش اومد، محکم اومد تو سنگر خودش وایساد، اونجایی که باید باشه. بعد حالا خانواده بهش فشار می آوردن، برگرد بیام و تنهایی، بچه چی میشه اگه تو کشته بشی، من چی میشم، کی میخواد منو جمع کنه، بچه چی میشه. خدا بزرگ هممونو داد، وایسا توی سنگر سخت. و حالا الان جنگ تموم شده، تمحیز یعنی این، یعنی این یه کمال قدرت، عشق، اخلاص رو دریافت کرد. تمحیز یعنی این، یعنی این رفت به سمت اخلاص و عیار بالا. دوستای دیگه هم داشت، همه ترسیدن فرار کردن. تمحیص یعنی این، یعنی محض شدن، خالص شدن، زیبا شدن. این الان از زیبایی خودش لذت میبره، از زیبایی خودش لذت میبره. زمان جنگ خب ما چون کارمون تخریب بود و اطلاعات عملیات بود، باید همیشه نفر اول بودیم برای حمله، اولین نفرات باید میزدیم به دشمن. اون موقع یادم به یه عملیاتی، یه صحنه خیلی سختی داشت، خیلی سخت بود این صحنه. یعنی دشمن همینجوری تیرباراشو گرفته و رو زمین همینجوری درو میکرد، همینجوری. یعنی اون دوشگاهی که باش مثلا قراره باش هلیکوپتر هواپیما با اونو بزنن، یا اون زده هوایی، اون زده هواییش هم گرفته بود پایین غیر از دوشگاه، یعنی درو میکرد. حالا باید تو این وسط یه عده حمله میکردن، میرفتن جلو، باید میرفتن جلو. صحنه خیلی سختی بود، هم نمیتونستن بیان. من یه وقت دیدم یه نوجوانی خودشو رسوند اونجایی که من بودم، به من رسوند، دیدم خیلی آرامش داره، شاد، خوشحاله. گفتم چیه؟ گفت قبل از این همش پیش خودم کوچیک بودم، از اینکه آدم ترسویی هستم میگفتم میتونم من واقعا شجاعت داشته باشم و جونم بگذارم برای خدا، ولی حالا که حمله کردم اومدم خودم رو رسوندم خیلی خوشحالم که نترسیدم. تو تمام لحظاتی داشتم میدویدم زیر این آتش میومدم خوشحال بودم. و حالا علای احساس قدرت یه احساس کمال، اینو بهش میگن تمییز، یعنی شخص خالص شده دیگه، الان دیگه این ترس نداره. الان اینکه تو صحنه های بسیار سنگین و سخت میتونه خودشو برسونه، خوف نداره، ترس نداره، استراب نمیاد زیر آتش سراغش. خب دیگه واژه های دیگه هم داریم. این جلسه رو یه مقدار من با یه سرعت کم دارم میگم که شما یه سری واژه ها رو خوب بشناسید، چون برای همیشه زندگی به کارتون. ابتلا، بلا، بلا هم یعنی آزمایش، میگیم یا حسن البلا، به خدا میگیم تو دعاهامون. حسن البلا یعنی چی؟ یعنی کسی که مربی که خوب آزمایش میگیره از انسان، زیبا آزمایش میگیره از انسان، بلاش و آزمایشش زیباست. بلا از همون که از اسمش میدونید واژش بلوه، بلام واف یا بلیه، بلام یه، این هم به معنای امتحانه، این هم همونطور هستش. میگه ما شما رو امتحان میکنیم و از شما آزمایش میگیریم، این حتما این مسئله هست. اما چون در ماده بلو و بلا پوسیدگی و کهنگی وجود داره، در واقع امتحاناتی رو میگیره خدا که در اون امتحانات چیزایی هستش که امتحان، شما میگی من یه ساعت رفتم امتحان دادم اومدم، ولی وقتی میگه ابتلا، بلا، بلا، چون تو واژش این هست، یعنی امتحانی که کش داره، یه ذره کش داره، مریضیه، ورشکستگیه، کسی رو از دست دادنه، یه ذره این بدهیه، اینجوری میشه، یه ذره استمرار داره. اینجوری نیست که مثلا یه روز تموم بشه. مثلا یه روز آدم مثلا یه موقعی برخورد میکنه توی صحنه، مثلا یه پولی پیدا میکنه به حسابش میده یا نمیده، اما نیم ساعت یه ساعته با یه صحنه شهوت آلود حرام روبرو میشه، چند دقیقه است تمام میشه، یا پیروز یا شکست میخوره، با یه شهوت شکم روبروه تموم میشه. ولی نه، بلا نوع امتحان هاییست که استمرار داره، یعنی این کش داره، همینجوری باید یه مدتی درگیرش باشی ببینیم که بالاخره تو این مدتی که درگیرش هستی رفاقتت با خدا، حواست هست که مثلا باید با مربی چجوری باشی یا نه، به هم نمیخوره، به غم نمیرسی، به استراب نمیرسی، به ترس نمیرسی. اگه جنگ بشه، جنگ ابتلاعه، یعنی طول میکشه، چقدر حاضری پایه؟ مثل ملت ایران، ملت ایران موفق ترین ملت در طول تاریخ بشریت بوده، یعنی مظلومانه ترین و غریبانه ترین جنگ رو 8 سال همه ابرقدرت ها ریخت از سر این ملت، همه جوره این ملت رو بنا داشتن نابود بکنن، این ملت استقامت کردن، آخرم پیروز شده. این ابتلاء طولانی هستش، 8 سال، یا بهتر بگیم 46 سال این ملت دارن امتحان میدن، سفتن پای عقایدشون، دینشون، کشورشون، وطنشون، پای آرمانهاشون وایستادن. این ابتلاعه این، و هی هم عده قبول میشن، عده رد میشن، عده پیروز میشن، عده افت میکنن. یه امتحان مستمر 46 ساله است، تا ظهور امام زمان هم ادامه داره، این همجوری ادامه داره، همجوری یه چیزی رو خدا شروع کرده، یه عده میان به سعادت میرسن، به شهادت میرسن، به موفقیت میرسن، پیروز میشن، اینا مرگ عادیشون هم شهادت، چون اینا با عشق میان و میستن پای این آرمانهای نظام، آرمانهای انقلاب اسلامی، آرمانهای مقدس امام زمان. اینا معمولی هم که میمیرن شهیدن، چون اصلا این برای این آماده است. اصلا دیگه فرقی نمیکنه برای خدا که این مثلا سکته کرده، سرطان گرفته، کرونا گرفته. اصلا این صورتاش برای خدا، خدا گیر صورت نیست. برای این همه ما بانوان رو داریم دیدید که تو این درد حوازه روز خانوما چجوری رفتن وسط میدون جلو دشمن و ایستادن. و اینا خیلی از آقایون شجاعتر، قویتر. حالا فرصت شهادت و جنگ ممکن نداشته باشه، اما شهیدن دیگه. اینا من رفتم زیر این آتش و ایستادم در دفاع از دینم. این در واقع ابتلا هست. یه ماده دیگه هم داریم که فتنه است. فتنه هم باز همون معناست، معنای آزمایشه. اما آزمایشی است که درش فقط تلخ نیست، شیرینی هم داره. شهده میگن فلانی عاشق شد، میگن مفتون شد، فتانه. این مفتون این آدم شد، مفتون این ماشین شد، مفتون مقام خودشه. یعنی شیفتگی داره، چیز بدی نیست. یه شیفتگی هست که میتونه حرام باشه. پس هم چیز خوب داره، هم چیز بد داره. قرآن هم میگه نبلوکم بالخیر و شر فتنتن. ما شما رو امتحان میگیریم همیشه، یا با خیر یا با شر. با شر رو خیر. و چی فتنتن؟ یه موقعی یه قیافه خوب بهت میده، صدای خوب بهت میده، هیکل خوب بهت میده، قلم خوب بهت میده، شهرت بهت میده، محبوبیت بهت میده، پول بهت میده. اینا چیز بدی نیست، همم شیرینه. ولی خدا میخواد امتحان کنه از تو. اینجوری که یک کسی بگه حالا خوشحال فلانی پولداره، خوشگله، خوره میدونم خوشهیکله، صداش خوبه، معروفه، مشهوره. نه، داره وسط آزمایش این بیچاره، حواسش نیست الان خودش. اگه غرور بگیردش نابود میشه. کار خیر خدا براش ایجاد میکنه، کار خیر انجام میده، ولی فتنه هست. یعنی خدا داره با این کار خیر انجام دادنش امتحانش میکنه. ببینید اگه مثلا به 100 نفر کمک کرد، به 1000 نفر کمک کرد، به 10000 نفر کمک کرد، میگه این از دست خداست یا نه من همچی کارایی کردم. به چی نسبت میده اینو؟ دچار خودشیفتگی میشه یا نمیشه؟ بنده خدایی همین جوری بود، خیلی آدم موفقی بود، خیلی کمک میکرد به شهر و استانش. یه موقع دهنش در رفت، گفت من اگه نباشم این استان بدبخت میشه. همین دهنش در رفت. امتحان بدی بودیم. من نباشم چیه؟ خدا یک کس دیگر پیدا میکنه، این کمالات رو به اون میده، اون انجام بده. خدا راحت این سنت استبدال داره. یکی بود میده جاش، جایی که دیگه میذاره برات میده، یکی دیگر میذاره جات. خیلی راحت. این حرفا چی؟ اگه من نباشم چه این رو چنان میشه؟ تا گفته اگه من نباشم این خانواده بدبخت میشه، اگه من نباشم نمیدونم، اگه من نباشم فامیل اینجوری میشه، من نباشم نمیدونم این مسجد اینجوری میشه، این هیئت اینجوری میشه، این من نباشم نمیدونم این مؤسسه اینجوری میشه. به محض که اینو دیدی خدا تو دهنی میزنه به آدم. من نباشم کشور اینجوری میشه نمیدونم. آقا این حرف دهنش در اومد، تو کرونا مرد، هیچ کم نفهمیدیم مرد. بعدن جنازه‌شو یه جا پیدا کردن، یه دو سه نفر رفتن جنازه‌ش بردن یه جای توی چاله انداختن دفنش کردن. اصلا کسی نفهم مرد، کسی نفهم دفن شد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. امتحان با خوبی ها میشه، با بدی ها هم میشه. فتنه اینجوریه. فتنه حالا یه وقتی مثلا ما الان مثلا اختشاشات میده، آدم کشی میشه، جنگ میشه، قرآن از اینا تعبیر به فتنه میکنه. اینا دیگه فتنه یعنی اون آزمایشه، ولی اسم فتنه رو میذارن رو محصول فتنه. فتنه چیه؟ یکی از محصولات فتنه کفره، یکی شرکه، یکی خودشیفتگیه، یکی خودبرتربینیه، یکی حسادته، یکی جا جنگه، یه جا آدم کشیه، یه جا گناهان و فحشائه، یه جا چیزای دیگه است. برای همین یه موقع امتحان میشه میگن مثلا دچار فتنه شده، یا فتنه به وجود، فتنه گران مثلا میاره کشور ریخته به هم. این یعنی که اون آزمایشه منجر شده این آدم الان کشور رو بریزه به هم، به جای اینکه به کشورش خدمت بکنه، خیانت بکنه. این همه جاسوس ما الان پیدا کردیم. لذا در قرآن داریم در سوره تقابون آیه 15 می‌فرماید انما، خوب دقت کنید، انما اموالکم و اولادکم فتنتون. یادتون باشه حتما اموالتون و بچه هاتون مایه آزمایش شما هستن، فتنه هستن، فتنه میشن برای شما. همسر آدم، اموال آدم، بچه آدم، این طرف به خاطر زن و بچهش، به خاطر خانوادهش دست از آرمانش و کشورش بر میداره، اونجا که باید وظیفش انجام بده فرار میکنه. باید باختیه جا باخت به خاطر مغازه، شغلش، پولش، میبینه که میدون رو ترک میکنه، ترس و استراب داره، وظیفهش برای دفاع از کشورش رو انجام نمیده. به جایی که وایسه تو دهن دشمن بزنه، دشمن ناامید شه، عقب بشه، اینجا رو خالی میذاره، فرار میکنه. پس اینو دقتش بکنه. خب البته همیشه هم خدا به ظرفیت، همونطور که گفتم کلاس اول، دوم، سوم، خدا به ظرفیت آدم ازشون امتحان میگیره، اینو ما فراموش نکن. خب بحثای زیادی تو این زمینه هست که من الان اونا رو براتون نمیگم. این 4-5 دقیقه که وقت داری میخوام راجع به اصل این سنت در قرآن با شما صحبت کنیم. فعلا اصلا راجع به کیفیتش و کمیتش خیلی الان جایی بعدا انشالله توضیح خواهم داد. قرآن کریم به ما اصرار داره که ما بفهمیم آقا شما از صبح که از خواب پا میشید تا شب، حتی تو خواب امتحان میشید، حتی تو خواب خودت هم امتحان میشید. یه خوابی میبینی، تو اونجا هوشیاری، اختیارم داری، اونجا هم امتحان میشی. و این همه امام حسین گفتم، همش گریه کردم، سالها که کاش من عاشورا فدای شما میشدم، من بودم. میگه شب خواب دیدم عاشوراست، امام حسین منو صدا کرد تو خواب، گفت وایسا میخوام نماز بخونم، شما وایسا جلو مراقب ما باشی، دفاع کنید، من نماز بخونم. گفت منم انقدر ترسیدم که نگو. گفت خلاصه هم که امام داشت نماز بخون، تیرو که زدن جا خالی دادم، خورد به امام، از خواب پریدم، فهمیدم یه عمر دروغ گفتم. لذا انسان تو خوابش هم معلوم میشه، امتحان میشه. تو خواب از صبح پا میشه میفهمی که تو اصلا شخصیتا که ادعا میکردی چه اینو چنان هستن، تو خواب ازت یه امتحان میگیرن. قربون خدا برم، یه بذار به خواب خوابیده ازش امتحان بگیرن. آره یه جای دنج، خواب جای دنجیه دیگه، گیرت میاره، هیچ کم نمیفهمی. یه ببین تو خودت بهت ازت امتحان گرفتم، بردی، باختی، کلی هم تو خواب میبرن. بارها شده من دیدم میگن که ما خواب دیدیم که مثلا جنگ شده، ما در حال مجاهده هستیم، در حال رفتن به جبهه هستیم، در حال گفتیم همون زمان ظهور کرده، ما داریم میریم برای عملیات. خب این برده دیگه. خواب دیدم با رهبر داشتیم میرفتیم اونجا، میخواستن رهبر رو بکشن، من خودم رو انداختم جلو، تیر خورد به من. خب دیگه برده دیگه، حقیقی امتحان داده، حقیقی برده. حالا خدا چی میفرماید؟ میفرماید ببین احسب الناس، ناس که میگه یعنی استثنا دیگه نداره، از پیغمبر میگیره، از خدا، از پیغمبر رو امتحان گرفت، سختم گرفت. دیدید که از امام حسین چه سخت امتحان گرفت خدا، از زن و بچه امام حسین چقدر سخت امتحان گرفت. ببین علی اصغرش هم خدا امتحان گرفت، از عبدالله هم امتحان گرفت. شوخی نیست امتحان امام حسین. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ امتحانی مثل این سخت نبود. روز امتحان عظیم الهی بود، روز امتحان عظیم خدا. احسب الناس، مردم اینجوری حساب کردن، قانون خداست. ان یترکو، رهاشون میکنن، رها میشن. ان یقولو آمنا، این که ما ایمان آوردیم، ما عاشقتیم، دوستت داریم، فدات شیم، بمیریم برات، کاش که ما شهید شیم، کاش که ما هم درجه شما باشیم. نمیدونم زیارت عاشورا میخونیم دیگه، اسأله ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، ما میخوایم تو دنیا و آخرت با شما باشیم. خدا میگه خیلی خوب، من نمیخوای باشی، بیا امتحان بده ببینم میتونی تو دنیا و آخرت باشی یا نه. تو همین دنیا طرف راشو جدا کرده از امام زمانش، از حسین زمانش، مثلا به درد امام حسین نمیخوره این آدم، به درد امام زمان نمیخوره. بعد میگه من میخوام با شما باشم دنیا و آخرت، زیارت عاشورا بخونم دنیا و آخرت. یعنی چی؟ زیارت عاشورا میخونم میگم من دنیا و آخرت میخوام با شما باشم. باشه خب الان هستی، الان تو دنیا هستی ما امام زمان، الان به درد امام حسین امام زمان میخوری؟ خاصیتی داری براش؟ کاری داری میکنی؟ باری برمیداری؟ هزینه‌ای داری میکنی؟ سختی داری میکشی؟ ان یقولوا آمنا، بگه ما ایمان آوردیم. و هم لا یفتنون، خوب دقت کنید کلمه رو، باز فتنه اومد، امتحان نمیشن. محاله. سوره عنکبوت آیه 2 یادتون نره، سوره عنکبوت آیه 2 این آیه رو بخونم که این عمومیت امتحان رو براتون بگم. در سوره بقره آیه 214 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین من قبلکم، آیا شما گمان کردید که وارد بهشت میشی؟ بهشت مگه شوخیه؟ بهشت جاودان که در اونجا امکانات نامحدود، زمان نامحدود، مکان نامحدود، تصورشو بکن، بهشت زمان نامحدود ابدی، مکان نامحدود انتها نداره، امکانات نامحدود، هر چی بخوای، هر چی دوست داشته باشی، هر چیزی تو ذهنت بیاد، نه نداره اونجا، نداریم، نمیشه، بهش همچین جاییه. خدا میگه شما فکر میکنید وارد بهش میشی و نمونه اون بلاهایی که سر قبلی اومد، و لما یأتکم مثل الذین من قبلکم، نمونه همون چیزی که سر قبلی شما اومد سر شما ها نیاد. مست هم، ببین چقدر جالب، مست هم البعصا و الذرا. بعصا چیه؟ بعصا مسائلی مثل جنگ، مثل سیل، حوادث اجتماعی، بیماری ها مثل کرونا، امتحان میدن دیگه، ملت امتحان میدن. شما تو آمریکا اروپا دیدی کرونا اومد، مردم داشتن همدیگر رو میخوردن، همدیگر رو میکشتن، اموال همدیگر رو غارت میکردن. تو ایران هم کرونا اومد، ملت تو خیابونا میرفتن به همدیگه وسایل بهداشتی هدیه میکردن، میلیون ها بسته کمک های مؤمنانه. هیچ جای دنیا رو کره زمین اینجوری نبود، فقط تو ایران اینجوری بود. ملت به جای اینکه بترسن ناراحت شن، هر فکر همدیگه بودن، همه قصه همدیگه رو می‌خوردن. پا شدن تو این جشنی از انسانیت و رحمانیت و رحیمیت رو انداختن، همه رفتن کمک همدیگه. هیچ احساس تنهایی با این ملت نمی‌کنه، با هموطنای خودش. وسط اینا احساس بی کسی، تنهایی نمی‌کنه، انگار همه عضو یه خانواده هستن. بینام امتحان میگه مست هم البعصا و ذرا. ذرا چیه؟ ذرا ضرره توش، کلمه نکن ذرا، مثلا برشکست شدی، باختی، اموالت چیز شده، تصادف کردی، حوادث اینجوری هستش، آبرود تو خطره، آبرود رفته یه جا، اینجور چیزا رو میگن ذرا. قرآن میگه ما اونا رو با مست و عصا و ذرا آزمایش کردیم قبلی ها رو، امکان نداره شما وارد بهش بشید مگر اینکه هر چی سر قبلی اومده سر شما هم، شما همه تون باید امتحان رو بده، هیچ کسی تو زندگیش که این امتحان رو نده. و زلزلو، زلزلو خیلی کلمه عجیبیه، اینا دارم بگم که حواستون به حوادث آینده باشه، اتفاقا میفته برای ما تا ظهور امام زمان. مردم فکر نکنن جنگ تموم شده، جنگ به شدت، همونطور که بارها دشمن عهد شکنی کرده و نمیدونه مسئولین نادان ما یا خودشونو به نادانی زدن، آقا فرمود یا نادانن یا خائنن، که باز دوست دارن برن مذاکره کنن با دشمن، باز اونم دشمنی که هیچ وقت هیچ امتیازی نمیده، اینا که میگن بریم مذاکره بکنیم، بیاد یه مورد بیارن بگن آقا ما رفتیم مذاکره کردیم یه امتیازی گرفتیم، امتیاز به درد بخوری گرفتیم، یه چیزی گرفتیم، چی رو میخوای ازش بگیری؟ اصلا اون طرف چه لیاقتی داره، چه صلاحیتی داره برای میگه تو اصلا بری با اون حرف بزنی؟ آقا یه انرژی هستی مال خودمونه، به کسی چه ربط داره؟ آقا هم فرمود به کسی چه ربط داره که ما از این انرژی خودمون چجوری استفاده بود. بعضی ها علاقه دارن همیشه یا واقعا نمیفهمن، آدم باور نمیکنه اینقدر نفهمی. الان آمریکایی دارن به ما پیام میدن که دیدید ترامپ بهتون حمله کرد، اسرائیل بهتون حمله کرد، تو رو خدا برید بمب اتمی بسازید، شما تا بمب اتمی نسازید حمله میشه بهتون. آمریکایی خودشون دارن به ما میگن، اساتید بزرگ دانشگاه تو آمریکا و اروپا، تو رو خدا برید بمب بسازید نذارید به شما حمله بکنن. بعد چجوری مسئول ما نمیفهمه اینا رو، درک نمیکنه اینجور چیزا رو؟ اینو بدونید شما، این دشمن دست از ما بر نمیداره. گفته ما باید ریشه این ملت رو بکنیم. دیدید ترامپ همین دیروز بعد از اون پارس کردنش غلط کردن افته بود پیروز برای التماس به این اون میکرد تو رو خدا ایرانو راضی کنید آتش بس بشه، دوره وراجیا و حرفای مفته شروع شد. من با ایران میخوام توافق کنم، این هفته ما یه جلسه خواهیم داشت، احتمالاً توافق خواهیم کرد، ولی ما به چیزی کمتر از نابود انرژی هست ایران راضی نیستیم. باز هم این حرف و مزخرفایی که قبلا میزد. رئیس ستاد ارتش اسرائیل هم گفت جنگ تموم نشده، مسائل بالاتر، مهمتر و خطرناکتر و بزرگتری در پیش خواهیم داشت. و این ما تا ظهور، تا ایشالله بریم قدمای رزمنده های ما به بیت المقدس برسه، به قدس قدس و ایشالله فتح کنیم، داریم این مسائل رو، این رو داریم تا ایشالله بخرسیم به ظهور امام و مولامون. این سنت الهیست، خبرم دادن ازش، خدا خبر داده، اهل بیت خبر دادن. تا اون موقع ما این تحرگیری ها رو داریم. و زلزلو، زلزله، به زلزله میفتن، به لرزش میفتن آدم ها. حتی یقول الرسول والذین معه متى نصر الله، تا اینکه پیغمبر و مؤمنین صداشون در میاد خدایا کی قراره تو کمک بکنی به ما، کی نصرت توست. الا قرآن چی میگه؟ الا ان نصر الله قریب. یه تو 12 روز ما چقدر پیروزی به دست آورد که امروز آقا 3 تا تبریک به این ملت گفت. یه چی فکرشو میکرد که ما توی 12 روز این همه پیروزی به دست آوردیم؟ این خیلی مهمه که بهش توجه بکنیم. پس ما اینو داریم، این مسئله رو داریم، سنتو انشاءالله فردا یه مقدار بیشتر در مورد این سنت صحبت میکنم. بعد باید بریم به سراغ چی؟ به سراغ این که اصلا این سنت برای چی هست و اساسا چه جوری، به چه شکلایی انجام میشه. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.